ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 25 مرداد سال 1399 برابر با 15 اوت سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از سمیرا قرایی.
خیلی ممنونم نوشین، من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. وزارت بهداشت روز جمعه از مرگ بیش از 160 تن در 24 ساعت گذشته در پی ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به حدود 19500 تن رسیده است. سیما لاری، سخنگوی این وزارتخانه، درباره شمار مبتلایان چنین میگوید:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2245 نفر گزارش شدند که از این تعداد 943 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه 3911 نفر هستند.
این آمار رسمی در شرایطی از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود که شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان از سوی برخی مقامات و کارشناسان پزشکی تا چند برابر آمار رسمی تخمین زده می شود. ابو موسی تنها جزیره‌ای در ایران که پیش از این حتی یک بیمار مبتلا به کرونا هم در آن شناسایی نشده بود، آلوده به این ویروس شد. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، با شناسایی موارد جدید ابتلا به کرونا در ابو موسی، این جزیره از هفته گذشته در وضعیت زرد، یعنی خطر متوسط، قرار گرفته است. در جزیره ابو موسی در استان هرمزگان حدود 2000 تن زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش، در حال حاضر استان‌های مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان و البرز در وضعیت قرمز قرار دارند. حسین تنهایی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی، میگوید سئول برای بازپرداخت بدهی 8.5 میلیارد دلاری خود به تهران حتی حاضر به تهاتر کالا نیز نیست. رئیس اتاق ایران و کره میگوید از جمله پیشنهادات ما برای بازگرداندن پولهای ایران، تهاتر بدهی ها با کالاهای مانند خودرو، مواد اولیه و نظایر آن بود که قبول نکردند. مقام های کره جنوبی در مقابل میگویند چون این پول متعلق به بانک مرکزی است، نمیتوان از مسیر تهاتر بدهی را پرداخت. حسین تنهایی به خبرگزاری ایلنا گفت در دوره‌ای که آمریکا از برجام خارج نشده بود، تعاملات میان ایران و کره جنوبی انجام میشد، اما در دو سال گذشته این مشکلات بین دو کشور ایجاد شده. رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی با زمان بر توصیف کردن شکایت بانک مرکزی از کره جنوبی برای پرداخت طلب خود میگوید پیشنهاد ما این است که تا ماه نوامبر صبر کنیم تا نتیجه انتخابات آمریکا مشخص شود. در پی شکایت اداره حقوقی مجلس از دو روزنامه‌نگار در مورد پرونده رشوه 65 میلیارد تومانی در زمان شهرداری محمد باقر قالیباف، جمعی از روزنامه‌نگاران با امضای نامه این روند را محکوم کردند. در این نامه تصریح شده که اخبار مربوط به پرونده پرداخت و دریافت رشوه در زمان شهرداری محمد باقر قالیباف ربطی به نهاد مجلس و جایگاه قانونی آن نداشته و صرفاً مربوط به یک نفر، یعنی شخص رئیس مجلس است و لذا استفاده از عنوان واهی تخریب جایگاه مجلس و شکایت حقوقی از این روزنامه‌نگاران بلا موضوع است. امضا کنندگان این نامه با پذیرش مسئولیت مشترک حرفه‌ای در قبال مطالب منتقدانه‌ای که در این زمینه منتشر شده، میگویند در هر مرجع قانونی از حقوق خیش که بخشی از حقوق ملت است دفاع خواهند کرد. این نامه سرگشاده تا کنون به امضای بیش از 40 نفر از روزنامه‌نگاران رسیده است. و سرانجام این که محمد رضا شجریان، خواننده پرآوازه موسیقی سنتی ایران، امروز شنبه به دلیل افت سطح هوشیاری، افت فشار خون و شوک سپتیک در بخش مراقبت‌های ویژه یا همان ICU بیمارستان جامع تهران بستری شده است. نوشین.
سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. واکنش ها به رد قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران همچنان ادامه دارد. اکبر طبری در متن دفاعیش که به تازگی منتشر شده میگوید دادگاه و دادستان برای صدور رأی ناعادلانه بستر سازی کردند.
وقتی جمهوری اسلامی میخواد شعار مبارزه با فساد بده، یکی از مهره های بالاتر رو قربانی میکنه.
و وزیر بهداشت ایران اوجگیری دوباره شیوع کرونا در کشور را طوفانی غم انگیز توصیف کرد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. اسنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در نشست مجازی شورای امنیت دو رأی موافق آمریکا و جمهوری دومینیکن را به دست آورد، 11 رأی ممتنع و 2 رأی مخالف چین و روسیه و در نتیجه به تصویب نرسید. از دیروز واکنش‌ها به رد این قطعنامه ادامه دارد. ایران استقبال کرد و آمریکا گفت که به اقداماتش ادامه می‌دهد تا ایران به توانایی خرید سلاح دست پیدا نکند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا که این خبر رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. مهتاب، از واکنش‌های بین‌المللی بگو و اینکه تا الان کدوم یکی از کشورها به رد این قطعنامه واکنش نشون داده؟
نوشین، از واکنش خود آمریکا شروع می‌کنم که وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد شورای امنیت موفق نشده به وظیفه بنیادین خودش در تأمین صلح و امنیت جهانی پایبند بمونه. در این بیانیه تاکید شده بر اینکه واشنگتن به اقدامات خودش ادامه میده تا اطمینان حاصل کنه حکومت ایران آزادانه به خرید و فروش جنگ‌افزار دست پیدا نمی‌کنه، آنچه به گفته آمریکا تهدیدی برای سراسر جهانه. مایک پامپئو که در ادامه سفر اروپایی خودش به لهستان رفته، امروز در کنفرانسی خبری در ورشو گفت رد این قطعنامه یک اشتباه جدی بود. نماینده اسرائیل در سازمان ملل هم رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا رو شرم‌آور خوند و گفت اگر ایران به خرید سلاح دست پیدا کنه منطقه رو بی‌ثبات‌تر خواهد کرد. اما از اون طرف کشورهای اروپایی امضا کننده برجام دفتر نمایندگی بریتانیا در سازمان ملل در بیانیه این نگرانی خودش رو از رفتارهای به نوشته این بیانیه بی ثبات کننده ایران در خاورمیانه اعلام کرده، با این حال بر حفظ برجام تاکید کرده. بریتانیا گفته آماده همکاری با سایر طرفین برجام برای یافتن راهی که از حمایت شورای امنیت برخوردار بشه. گانتر ساوتر نماینده آلمان در سازمان ملل هم گفت مشاوره های بیشتری لازمه برای یافتن این راه حل که قابل قبول باشه برای همه اعضای شورای امنیت. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که امانوئل مکرون و دونالد ترامپ رئیس جمهوری فرانسه و آمریکا در این باره تلفنی گفتگو کردند، اما جزئیات این مکالمه تلفنی منتشر نشده. نوشید.
مهتاب، مقام های ایران تا الان چه واکنش نشون دادن؟
همونطوری که انتظار میرفت مقام‌های جمهوری اسلامی همشون سعی کردن که رد این قطعنامه رو یک پیروزی برای ایران و شکست آمریکا توصیف کنن. از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که گفته رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت یک شکست سیاسی بزرگ برای این کشور بود. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم توییتی نوشت و گفت سابقه نداشته آمریکا در سازمان ملل تا این حد منزوی باشه و او دلیل رد این قطعنامه رو دیپلماسی فعال ایران در کنار استحکام حقوقی برجام عنوان کرد. از اون طرف مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل هم در توییترش رد این قطعنامه رو نشانه انزوای آمریکا توصیف کرد و گفت که آمریکا باید از اون درس بگیره.
مهتاب، با توجه به رد این قطعنامه اقدام بعدی آمریکا چه خواهد بود؟ چون قبلا یه پیشبینی هایی کرده بودن مقامات آمریکا و گفته بودن منتظر نتیجه خواهیم شد تا بعد گام های بعدی رو برداریم.
درست نوشین، واشنگتن قبلا گفته بود در صورتی که قطعنامه پیشنهادیش در شورای امنیت رأی لازم رو به دست نیاره اقدامات بعدی خواهد کرد. قدم بعدیش الان گفته استفاده از سنپ بک یا همون مکانیزم ماشه خواهد بود. ایران میگه آمریکا به دلیل اینکه از برجام خارج شده نمیتونه به مکانیزم ماشه متوسل بشه. در همین باره مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل گفتش که تلاش آمریکا برای استفاده از این مکانیزم پایه و اساس نداره، اما آمریکا میگه همچنان از این حق برخورداره. این موضوع رو مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی هم داشت اعلام کرد. مایک پومپئو گفت که ما بر اساس قطعنامه 2231 حق استفاده از مکانیزم ماشه رو داریم و این کار رو خواهیم کرد.
مهتاب اگر ممکنه کوتاه درباره مکانیزم ماشه هم توضیح بده لطفا.
نوشین، طبق این مکانیزم که در توافق هسته‌ای ایران پیش بینی شده، امضا کنندگان توافق هسته‌ای میتونن ادعا کنن که طرف دیگر توافق به تعهداتش عمل نکرده و به این ترتیب بعد از یک فرایند حقوقی 4 مرحله‌ای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بازگردونده بشه. این فرایند حقوقی در مجموع 65 روز طول میکشه. تا پایان تحریم تسلیحاتی ایران هم 2 ماه باقی مونده. بنابراین احتمال داره که آمریکا در روزهای آینده اقدامات خودش رو برای فعال کردن مکانیزم ماشه شروع کنه که در صورت اجرا و بعد از طی فرایندهای حقوقیش همه تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده بود تحت قطعنامه‌های شورای امنیت در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران باز می‌گرده.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به واکنش‌های بین‌المللی به رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل. اما برای تحلیل بیشتر این موضوع 2 مهمان داریم: رضا تغیزاده تحلیلگر سیاسی که از اسکاتلند با ماست و جلیل روشندل تحلیلگر امور بین‌الملل که از آمریکا به ما ملحق شده. به هر دوی شما عزیزان سلام میکنم. آقای تغیزاده، اول با شما شروع میکنم. چرا به نظر شما اغلب کشورهای عضو شورای امنیت از موافقت با قطعنامه آمریکا خودداری کردند؟
عدم موافقت این کشورها نکته تازه‌ای نبود. از ماها قبل وقتی که آمریکا موضوع تمدید تسلیحاتی ایران رو مطرح کرد، این نارضایتی‌ها رو حتی نزد دوستان آمریکا در اتحادیه اروپا هم شاهد بودیم. آیا تدوین پیشنهادی که آمریکا از پیش مطمئن بود بخشی از طرح جامع‌تری است و در مرحله اول از طریق اعضای شورای امنیت مورد تایید قرار نخواهد گرفت، تاکتیک درستی بود یا خیر؟ تصور من این است که آمریکایی‌ها یک بازی شطرنج رو در پیش گرفتن در ارتباط با تحریم‌های تسلیحاتی ایران و بازگشت دادن مجموعه تحریم‌های دیگه که در این مرحله قربانی کردن یک پیاده بخشی از بازی است که آمریکا در مرحله بعد به دنبال اون هست. مرحله بعد فعال کردن مکانیزم حل اختلاف که به بازگشت مجموعه تحریم‌های تعلیق شده شورای امنیت علیه ایران برمیگرده. این برای نخستین باره که قطعنامه‌ای رو ما می‌بینیم در این حد کوتاه عمرش دوام کرده و البته این یکی از پیچیدگی‌های قطعنامه‌ای است که در سال 2015 با معماری آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق رسیدن در ارتباط باهاش و حالا دولت ترامپ سیاستی متفاوت با اونچه که دولت دموکرات آمریکا 5 سال پیش در ارتباط با این توافق داشت در پیش گرفته.
آقای روشندل، به نظر شما آیا آمریکا قبل از اینکه سراغ مکانیسم ماشه بره احتمالش هست که به دنبال کشورهای عضو شورای امنیت بره و تلاش کنه که رأی موافق اونها رو جلب کنه برای قطعنامه پیشنهادیش؟
با سلام. ببینید، این بار مکانیزم ماشه قرار نیست که در داخل شورای امنیت الزاماً شروع بشه و روش به اصطلاح رأی داده بشه. اول بایستی در داخل اون مکانیزمی که حل اختلاف برجام پیش بینی کرده در موردش بحث بشه و وقتی توافق درش به عمل نیامد اون وقت میره برای رسیدگی به شورای امنیت. و در همون مرحله اول من خیال میکنم که آمریکا با یک مانع مهم مواجه هست که با توجه به شرایط فعلی من شخصا نمیدونم چجور میخواد از این مانع عبور بکنه، به دلیل اینکه مهمترین مشکل آمریکا این هستش که عضو کمیسیون برجام نیست. تعبیری که آمریکا از قطعنامه 2231 میکنه با تعبیری که سایر اعضای برجام میکنن همخوانی نداره. دست کم دو عضو مهم یعنی چین و روسیه معتقدن که، و ایران هم از یک طرف البته معتقد هستن که چون آمریکا دو سال پیش از برجام خارج شده، بنابراین در داخل اون سیستم حل اختلاف نقشی نداره و عضو برجام نیست.
آقای تغییزاده، ببینید ما دو تا تاریخ پشت سر هم داریم، یعنی دو تا ماه پشت سر هم هست. در ماه اکتبر قرار هستش که این تحریم تسلیحاتی ایران به اتمام برسه، از طرف دیگه در ماه نوامبر یعنی یک ماه بعد از این یا کمتر از یک ماه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پیش هست و بسیاری از رأی‌گیری ها، بسیاری از نظرسنجی ها نشون میده که آقای ترامپ از رقیبش جو بایدن عقب افتاده و میدونیم جو بایدن سیاست دیگرگونه ای داره. واقعا چه خواهد شد؟ یعنی فکر میکنید دولت دونالد ترامپ تا ماه آخرش بتونه این رایزنی های دیپلماتیک رو انجام بده؟ آیا کشورهای دیگه جدی میگیرن دولت دونالد ترامپ رو قبل از انتخابات؟ چه خواهد شد به نظر شما؟
دید آیا احتیاجی آمریکا به این رایزنی ها داره یا خیر؟ ما صحبت از دو سند مستقل از هم میکنیم، یکی قطعنامه 2231 شورای امنیته و دیگری برجامه. برجام اعتبار حقوقیش رو از قطعنامه 2231 شورای امنیت میگیره که بعد از توافق برجام به تصویب شورای امنیت رسیده. در این قطعنامه به صراحت قید شده آیین‌نامه اجرایی 2231، یعنی قطعنامه 2231 صراحت داره بند دهش از پنج کشور اسم میبره، پنج کشوری که عضو ثابت شورای امنیت هستند و اونها رو عضو ناظر بر اجرای برجام معرفی میکنه و در بند 11 همین آیین نامه اجرایی به همه کشورهای ناظر بر اجرای برجام حقوق کامل ناشی از نظارت رو میده که یکی از این حقوق استفاده از مکانیزم ماش است. در حقیقت برای نخستین بار شورای امنیت یک قطعنامه‌ای را صادر کرده که برای نقضش حتی یک عضو ثابت شورای امنیت قادر به عمل کرد هست، که این بار به نظر میرسه آمریکا از این حق میخواد استفاده بکنه، ولی برای حفظش باید همه پنج کشور دارای حق وتو اتفاق رأی داشته باشند. به این ترتیبی که آمریکا با اعتراض به اینکه جمهوری اسلامی ناقض توافق اتمی بوده پیشنهاد میکنه که باید همه تحریم ها برگردن، در یک فاصله 10 روزه یکی از این کشورها میتونه اعتراض بکنه و اگر اعتراضی نکرد رئیس وقت شورای امنیت در اون ماه این اعتراض رو وارد خواهد کرد و در این فرصت 30 روز وقت خواهد بود که نسبت به این اعتراض رأی گرفته بشه. طبیعی است که آمریکا به عنوان حتی یک عضو این رأی رو در صورت حتی تصویب شدن وتو میکنه. به این ترتیب همه تحریم ها برمیگردن. در حقیقت تحریم هایی که برای اولین اسنپ بک، برای اولین سانست یعنی غروب تحریم ها پیش بینی شده در 18 اکتبر که شما به اون اشاره کردید، این غروب ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای روشندل، یک سوالی دارم از شما. مکانیزم ماشه ما میدونیم که برای فعال کردنش بین اعضای توافق هسته‌ای یا برجام درباره اینکه مجاز هست آمریکا اصلا این مکانیزم رو فعال کنه یا پیشنهادش رو بده با توجه به خروجش اختلاف نظر وجود داره. واقعا یا آمریکا موفق خواهد شد یا مثل اتفاقی که درباره قطعنامه پیشنهادیش در شورای امنیت افتاد ممکنه اونجا هم با مخالفت اعضا مواجه بشه؟
ببینید، ما غالبا وقتی از مکانیزم مارشه صحبت میکنیم این رو به نادرستی فرض میگیریم که هر یک از اعضای برجام میتونه فردا بره بگه من میخوام مکانیزم برجام رو، مکانیزم مارشه رو فعال کنم. در درجه اول باید سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای گزارشی مبنی بر خلاف عملیات انجام شده توسط ایران که نقض برجام باشه ارائه بده. تا به امروز یک همچین گزارشی ما در اختیار نداریم. البته روز گذشته رئیس این سازمان رفته به ایران و قرار استش که بازرسی‌هایی صورت بگیره، چون یک شبهاتی ایجاد شده. اگر ایران یک همچین اقداماتی رو کرده باشه، این امکان میده که مکانیزم ماشه بر علیه خود او استفاده بشه، چون با گزارش سازمان انرژی هسته‌ای این راه باز میشه. اما تا وقتی این گزارش در دست نداشته باشیم، اون اختلافاتی که بین کشورهای عضو برجام هست به خاطر تعارض منافعی که بین اروپا و آمریکا هست، تضاد منافعی که بین روسیه و چین با هم و بر علیه هم و بر علیه آمریکا هست، و همینطور تضاد منافع ایران با بقیه دنیا، شاید بگیم به خصوص حالا در چارچوب برجام با آمریکا، اینها مانع از این میشه که به این سادگی مکانیزم برجام به طور اتوماتیک انجام بشه، ضمن اینکه اصلا در عضویت آمریکا در داخل این مکانیزم بحث زیادی وجود داره و من فکر نمی کنم بحث حقوقی که آقای دکتر تغییرزاده کردن در مورد عضویت به اصطلاح آمریکا در داخل برجام هیچ امتیازی به آمریکا قائل بشه. آمریکا عضو شورای امنیت است، شکی در این مورد نیست، یکی از اعضای دارای حق وتو است، در این مورد هم شکی نداریم، ولی در مورد اینکه بتونه مکانیزم ماشه رو اختیاری بر علیه ایران بچکونه، کار ساده نیست و من فکر نمی کنم که در اختیار آمریکا باشه.
آقای تغییرزاده از اسکاتلند، تحلیلگر سیاسی از اسکاتلند، و جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا، سپاسگزارم از هر دوی شما برای شرکت در این میزگرد درباره فعال شدن رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره ایران و تمدید تحریم تسلیحاتی ایران.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
مصطفی میرسلیم نماینده مجلس ایران میگوید یک نماینده سابق مجلس که با واسطه مبالغی را از شهرداری تهران در سال 95، یعنی حدود 4 سال پیش، دریافت کرده بازداشت شده و این موضوع قابل انکار نیست. او روز شنبه 25 مرداد در گفتگو با روزنامه ایران تاکید کرد که مستندات مرتبط با این موضوع را به دستگاه قضایی ارائه داده. آقای میرسلیم پیشتر گفته بود که یک نماینده مجلس دهم برای کمک به رأی نیاوردن تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران در دوران محمد باقر قالیباف 65 میلیارد تومان رشوه گرفته. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
پس از آنکه رسانه‌های ایران از شکایت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از مصطفی میرسلیم نماینده این نهاد به دلیل وارد کردن اتهام پرداخت رشوه 65 میلیارد تومانی در دوران شهرداری تهران خبر دادند، مصطفی میرسلیم در گفتگو با روزنامه ایران اعلام کرد که این موضوع قابل انکار نیست، چرا که به گفته او یک نماینده سابق مجلس در همین ارتباط بازداشت شده است. میرسلیم از ارائه مستنداتش به دستگاه قضایی خبر داده و میگوید که یقین دارد ابعاد پنهان آن فاش خواهد شد. آقای میرسلیم شکایت معاونت حقوقی مجلس از 3 خبرنگار در خصوص این پرونده را خارج از صلاحیت مجلس خواند. او افزود آنچه را خبرنگاران مطرح کردند به مجلس بر نمی‌گردد، بلکه به گفته او در ارتباط با افرادی است که قبلا نماینده مجلس بودند و یا درباره اقداماتی است که قبلا در شهرداری تهران رخ داده است. مصطفی میرسلیم شهرداری تهران در دوران محمد باقر قالیباف را به پرداخت رشوه 65 میلیارد تومانی به برخی نمایندگان مجلس دهم متهم کرده است. گفته شده که اداره حقوقی مجلس از آقای میرسلیم و 3 خبرنگار به نام‌های یاشار سلطانی، وحید اشتری و صدرا محقق به دلیل آنچه که نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی خوانده شده شکایت کرده است. معاونت حقوقی مجلس در حالی از 3 خبرنگار و مصطفی میرسلیم شکایت کرده که غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه هفته پیش تایید کرد که یک نماینده سابق مجلس در ارتباط با این پرونده بازداشت شده است. تا کنون به طور رسمی نام این نماینده اعلام نشده، اما یاشار سلطانی فعال رسانه‌ای میگوید که ابوالفضل موسوی نماینده یزد در مجلس دهم در ارتباط با این پرونده بازداشت شده است. یاشار سلطانی همچنین پیش از این به دلیل افشاگری درباره واگذاری املاک شهرداری تهران در دوره قالیباف تحت پیگرد قضایی قرار گرفته بود. در اسفند سال 95 و در دوره دهم مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری املاک و پروژه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شد، اما این طرح رأی نیاورد. پس از رد شدن این طرح، آقای قالیباف در پیامی از نمایندگان تشکر کرد و حال آقای میرسلی میگوید که رایزنی‌های پشت پرده مانع از انجام این تحقیق و تفحص بوده است. در همین زمینه محمد سعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه‌ای آقای قالیباف بعد از انتشار خبر رشوه 65 میلیارد تومانی با انتشار توییتی بدون نام بردن از میرسلیم اقدامات اخیر او را به نوعی برای دیده شدن بیشتر توصیف کرده است. اما وحید اشتری یکی از سه فعال رسانه‌ای که گفته شده معاونت حقوقی مجلس از او شکایت کرده در توییتی آورده که شکایت محمد باقر قالیباف از او و دو خبرنگار دیگر به گفته وی یادآور رویه آقایان هاشمی و آملی لاریجانی در استفاده از اموال و امکانات عمومی برای امورات شخصی است. محمد باقر قالیباف که به مدت 12 سال شهردار تهران بوده است، با اتهام فساد و پرداخت رشوه از سوی برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی روبرو شده است، گرچه او و جریان‌های هوادارش چنین اتهاماتی را رد می‌کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. در حالی که آخرین جلسه دادگاه اکبر طبری، مدیر امور مالی رئیس پیشین قوه قضاییه هفته گذشته برگزار شد، سایت ایران وایر در گزارش اختصاصی دفاعیه کامل آقای طبری را منتشر کرده. اکبر طبری در این پرونده با اتهاماتی از قبیل دریافت رشوه‌های کلان و پولشویی مواجه است. بیشتر در گفتگو با شاهد علوی، روزنامه‌نگار و تنظیم کننده این گزارش در ایران وایر، از جزئیات این دفاعیه پرسیدم.
اکبر طبری تو این دفاعیه 19 صفحه‌ای اول اشاره میکنه به اینکه اون بی گناه، همون اون چه درباره ثروت و دارایش گفته شده در واقع یک تبانی دادگاه هست و دادستان و کسانی که علیهش توطئه کردن. میگه که مقامات قوه قضاییه عموما از اون ثروتمندتر هستند. میگه برای مفاسد اقتصادیش چه در ساعات آزاد خودش و چه در اوقات فراغت کاری حتی از شاهرودی رئیس قبلی قوه قضاییه مجوز داشته. میگه شیوه بازداشتش غیر قانونی بوده، 50 نفر رفتن اونو بازداشت کردن، در انفرادی آزارش دادن، فریبش دادن، گفتن آزادت میکنیم به شرط اینکه جلوی فیلم بیای، در فیلم بازی کنی با لباس رسمی. بعد میگه که اون مقصر نیست، اون کسی که دستور داده برای این دستکاری ها در املاک لواسان اون اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه است. میگه چرا اون احضار نشده، متهم اصلی اون، دوست نزدیک قاضی منصوری بوده. میخواد از دادگاه که بره بپرسه ببینه چه کسی مجوز داده که این املاک که اونجا ساخته شده غیرقانونی تخریب نشه، نهاد رهبری رفته اجازه گرفته بعد هم حکم حکومتی گرفته، بعد میگه این اسماعیلی بوده و اون باید به جای من در دادگاه حاضر باشه.
بنابر دفاعیه اکبر طبری، ایشون ادعا کردند که دادگاه با دادستان هماهنگ شده که از انتشار دفاعیات او و وکیلش جلوگیری بشه برای بسترسازی به منظور صدور رأی غیرقانونی و ناعادلانه. آقای اکبر طبری منظورش از رأی ناعادلانه دادگاه چه هست؟
در این دفاعیه مشخصا نمیگه که اون انتظار یا تصوری که داره از حکم نادنه چی است، اما به نظر میرسه که منظور این هست که دادگاه میخواد با قربانی کردن اون هم به شکلی در واقع پرونده فساد رو در سطوح بالا به نتیجه رسیده نشون بده، و هم این که هماهنگ بکنن اون رو به عنوان مهره اصلی، حالا احتمالاً یا احکام سنگین ابدی حتی اعدام، به خاطر اینکه اتهامی به اون زده شده شبکه ارتشا در سطوح بالای قوه قضاییه اتهام خیلی سنگینیه.
آقای طبری در دفاعیش مدعی شده که قربانی یک سناریوی از قبل برنامه ریزی شده و تلاش برای حذف و تخریب صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه هست. آیا آقای طبری در این دفاعیه سند و مدرکی هم برای این ادعا ارائه کرده؟
نه خیر، تو دفاعیه مدرکی که بشه بهش استناد کرد وجود نداره. تحلیل اکبر طبری هست وقتی میگه که اون شیوه بازداشتش در خونه لاریجانی در لاریجان آمل و بعد هم اون شیوه برخورد با اون عملا به معنای تخریب کسی هست که این رو در این سالهای آخر منصوب کرده به عنوان معاون اجرایی دفترش و به این ترتیب میگه که این یک نقشه هست برای اینکه کسانی قهرمان مبارزه با فساد بشن که مشخص منظورش رئیسی هست و اینها به قدرت حکومتی برسن. حکومتی رو در ایران به معنای نهاد رهبری معمولا تلقی میشه. به این ترتیب اون ادعا میکنه که تخریب لاریجانی برای این هست که راه باز بشه برای به رهبری رسیدن رئیسی.
چه سابقه ای برای دادگاهی شدن بعضی از کارمندا در سازمان ها تا الان وجود داره که بسیاری از کارشناسان معتقدند معمولا در پرونده های بزرگ وقتی که رقبای سیاسی با همدیگه رقابت دارند بعضی افراد دونپایه رو قربانی میکنن. آیا فکر میکنید که اکبر طبری هم در این بین باشه؟
بله، عملا دیدیم حتی در اولین پرونده از این نوع در جمهوری اسلامی سرصدا کرد، پرونده اختلاس بانک صادرات، میدونیم که در نهایت خدا دوست رو اعدامش کردن تا برادر رفیق دوست راحت از پرونده خارج بشه، مرتضی رفیق دوست برادر محسن رفیق دوست. یعنی این سابقه داره. در وقتی جمهوری اسلامی میخواد شعار مبارزه با فساد بده، یکی از مهره‌های بالاتر رو که لزوما ارتباط نسبی و صدوی با حلقه اول قدرت نداره قربانی میکنه، کسی که در فساد شریک بوده. این قربانی به این معنی است که اون بیگناه بوده، اون بخشی از در واقع زنجیره و سلسله فاسد بوده، منتها در زمانی که لازم هست مهره مناسب برای قربانی کردن میشه و اینا نمایششون رو که میخوان در واقع اجرا میکنن. در این پرونده هم فکر میکنم اکبر طبری و اون تیم دیگری که با اون در مقامات بالای بانکی گرفتار شدند به نوعی قربانی همین بازی مبارزه با فساد هستند که بخشی از سیستم میخواد اجرا بکنه.
اظهارات شاهد علوی روزنامه نگار رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرهای مختلف روز شنبه با برگزاری تجمع‌های خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. همزمان کارگران نیشکر هفت‌تپه برای 62مین روز به اعتصاب خود ادامه دادند. روزبه بلهری از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده روی خط تلفن همراه با ماست. روزبه، از جزئیات بیشتر تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی بگو و اینکه در چه شهرهایی برگزار شدند و چی می‌خوان؟
سلام نوشین و همچنین شنوندگان گرامی. خب این تجمع همونطور که اشاره کردی از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شد. در تهران، ساری، اصفهان، کرج، اهواز، رشت، تبریز، مشهد، بجنورد و ایلام. قبلا هم خب بازنشستگان تامین اجتماعی و حتی بازنشستگان کشوری و لشکری در دو سه سال اخیر تجمع‌های زیادی داشتن که اعتراض می‌کردن به وضعیت معیشتیشون. اما خب ببینیم که این تجمع که امروز برگزار شد چه خواسته‌هایی از رو مطرح می‌کرد. تجمع کنندگان نسبت به اون چیزی که فرمول‌های ناعادلانه متناسب سازی که سابقه سخت و زیان آور رو براشون در نظر نگرفته و همچنین پایین بودن افزایش مستمری‌ها در سال جاری اعتراض کردند. خب ما می‌دونیم که تا دو ماه پیش هزینه معیشت در ایران ماهانه چیزی هلوهوش 7 میلیون تومان در ماه بود و خب افزایش که صورت گرفته حتی به نصف هم نمیرسه در مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی. در این حال تجمع کنندگان با اعلامی که قادر به تامین هزینه‌های زندگی خودشون نیستن خواستار دریافت خدمات درمانی رایگان شدند و در این حال اونا در تهران از جمله در تجمع کنندگان از سازمان تامین اجتماعی خواستن تا طلب 300,000 میلیارد تومانیشو از دولت بگیره تا بتونه خدمات مناسبی به بازنشستگان تامین اجتماعی ارائه بده.
روز به اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه هم همچنان ادامه داره. برای چه هست و خواسته هاشون چه هست؟
خب در حقیقت روز شنبه وارد 62مین روز شدند اعتصاب کارگرا. خب مطابق معمول در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند. خواسته های اونها لغو خصوصی سازی هست، خصوصی سازی شرکت، پرداخت 3 ماه دستمزد موقت، تمدید دفترچه های بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجیشون و بازداشت امید اسددهگی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه که با قید پرداخت دستمزد موقت کارگران چند هفته پیش از سوی دادگاه که به اتهام 1.5 میلیارد دلاری او رسیدگی میکنه آزاد هست. اما فقط در طی این مدت یک ماه فروردین ماه پرداخت شد. حالا طبق بعد از دو جلسه که در مجلس برگزار شد قرار شده، قول داده شده که تا پایان ماه دو ماه دستمزد رو بدن و حرفی در مورد تیر ماه نیست. در مورد خصوصی سازی گفته شده از طرف رئیس سازمان خصوصی سازی که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی گفته این اقدام لغو خصوصی سازی باید در جلسه سران قوا مطرح بشه، در حالی که سازمان خصوصی سازی این واحد رو واگذار کرده. در این حال خود این سازمان یا وزارت اقتصاد هست که باید ببینه وقتی کسی اهلیت نداره اون رو پس بگیره و این موضوع هم مورد اعتراض کارگرها و همینطور شماری از نمایندگان مجلس که در جلسه شرکت داشتن شده. در مورد بازگشت به کار کارگران اخراجی هم وعده هایی داده شده اما مشروط شده به اینکه اگر اقدام امنیتی نکرده باشند و اینها، که خب همه این کارگران قبلا به اتهامات امنیتی متهم شده بودند.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود و آخرین اخبار مربوط به اجتماع و اعتصاب بازنشستگان تامین اجتماع و همینطور کارگران نشکر هفت‌تپه. برغم نگرانی‌های موجود در رابطه با گسترش ویروس کرونا در ایران، روز شنبه بار دیگر حسن روحانی و وزیر بهداشت بر برگزاری مراسم محرم و کنکور دانشگاه‌ها تاکید کردند. در این رابطه باز هم بشنویم از رضا جمالی.
با درگذشت 161 نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، طبق آمار رسمی شمار قربانیان این ویروس به 19492 تن رسید. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه ضمن اعلام این خبر از شناسایی بیش از 2200 مبتلای به کرونا خبر داد که بر پایه همین آمار رسمی شمار مبتلایان به کرونا در ایران به بیش از 341000 نفر رسید. آمارهایی که چه از سوی افراد و منابع داخلی و چه از سوی نهادهای مستقل بهداشتی جهانی با شک و تردیدهای فراوانی روبروست و این میزان را چندین برابر بیشتر برآورد کردند. همزمان با ادامه وضعیت قرمز و زرد در بیشتر استانهای ایران، به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، جزیره ابو موسا تنها نقطه سبز کشور که موردی از ابتلا به کرونا در آن گزارش نشده بود، از هفته گذشته در وضعیت زرد یعنی با خطر متوسط بیماری تبدیل شده است. گسترش روزافزون کرونا در ماه‌های اخیر در کشور نگرانی‌های جدی را در این زمینه به وجود آورده است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز شنبه در نامه‌ای خطاب به مردم اوجگیری دوباره شیوع کرونا را طوفانی غم‌انگیز خواند. با این حال این مقام دولتی در آستانه فرارسیدن محرم و عزاداری‌های مرسوم این ماه بدون اشاره به مسئولیت نهادهای دولتی و حکومتی در این زمینه از مردم خواست که این مراسم را با رعایت شیوه نامه ها برگزار کنند. همسو با این اظهارات، محمد قومی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز در یک گفتگوی تلویزیونی مسئولیت رعایت پروتکل ها در عزاداری ها را بر عهده مردم خواند. در پروتکل اعلام شده توسط ستاد ملی کرونا برای عزاداری‌های محرم که از 5 روز دیگر شروع می‌شود، جز ممنوعیت راه افتادن دستجات عزاداری در خیابان‌ها، اکثر موارد مقرراتی است که خود هیئت‌ها و مردم موظف به انجام آن هستند. تقاضای وزیر بهداشت از مردم و موضع سازمان تبلیغات اسلامی در حالی مطرح می شود که چند روز پیش علیرضا زالی رئیس ستاد کرونای تهران شعله ور شدن بیماری کرونا در ماه‌های اخیر را نتیجه خطای راهبردی در سیاست‌گذاری در روبرو شدن با شیوع این بیماری عنوان کرد. این در حالی است که روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم بار دیگر به رغم نگرانی‌های موجود بر برگزاری مراسم محرم و امتحانات کنکور سراسری دانشگاه‌ها در کشور تأکید کرد. پیشتر شماری از کارشناسان گفته بودند با توجه به شرایط فعلی و کم‌توانی برای مدیریت و اجرای پروتکل‌های بهداشتی، کنکور امسال به زمان دیگری موکول شود. اما وزارت بهداشت و علوم میگویند که ستاد ملی کرونا با هر گونه تغییر در زمان برگزاری کنکور سراسری مخالفت کرده است. قرار است کنکور سراسری سال 1399 با شرکت بیش از 1,400,000 داوطلب از 29 مرداد تا اول شهریور ماه در 3,000 حوزه امتحانی برگزار شود.
اهمیت توافق امارات متحده عربی و اسرائیل تا آنجاست که از آن به عنوان نقطه عطفی در عادی‌سازی روابط اسرائیل و عرب و ایجاد صلح در خاورمیانه نام می‌برند. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا ولیزاده.
پس از اعلام رسمی توافق امارات و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در روز پنجشنبه 23 مرداد، موجی از واکنش‌های موافق و مخالف از سوی رهبران کشورها و جریان‌های مختلف مطرح شد. امارات پس از مصر و اردن سومین کشور عربی است که با اسرائیل به طور رسمی روابط دیپلماتیک برقرار می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه مشترک به نقل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی توافق آنها را یک دستاورد تاریخی خواند و ابراز امیدواری کرد که بتواند به پیشرفت صلح در خاورمیانه کمک کند. حتی جو بایدن، رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ، هم تصمیم امارات متحده عربی در برسمیت شناختن اسرائیل را اقدامی شجاعانه نامید و آن را ستود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نیز ابراز امیدواری کرده است توافق میان اسرائیل و امارات متحده عربی بتواند به راه حل ایجاد دو کشور اسرائیلی و فلسطینی کمک کند. عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، نیز در صفحه توییترش نوشت این توافق میتواند به روند صلح در خاورمیانه کمک کند. آلمان، بریتانیا و بحرین هم از جمله موافقان توافق هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در توییتر خود روز توافق را یک روز تاریخی دانست و گفت کشورهای عربی و اسلامی دیگری هم هستند که به روند صلح ملحق خواهند شد. آخرین موضع امارات هم در سخنان انور قرقاش، وزیر مشاور امور خارجی این کشور، بازتاب یافت که گفت امارات خواهان اجرای هرچه سریعتر توافق عادی سازی روابط با اسرائیل است. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در کاخ سفید، گفت صلح بین عرب و اسرائیل بدترین کابوس برای ایران است. ایران و ترکیه تندترین واکنش منفی را در مورد توافق امارات و اسرائیل مطرح کردند. سپاه پاسداران با صدور بیانیه توافق امارات و اسرائیل برای عادی سازی روابط دو کشور را حماقت تاریخی و ننگین خواند که امارات را تحت استعمار اسرائیل قرار می‌دهد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز اقدام امارات را خیانت دانست و گفت امیدوار است امارات از تصمیم خود بازگردد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، هم گفت در حال بررسی بستن سفارت کشورش در ابوظبی و قطع روابط دیپلماتیک با امارات است. تمامی سازمان‌ها و گروه‌های فلسطینی از جمله تشکیلات خودگردان فلسطینی، سازمان حماس، جنبش فتح و جنبش جهاد اسلامی همگی اقدام امارات در ایجاد توافق با اسرائیل را خیانت توصیف کردند. تشکیلات خودگردان فلسطینی حتی سفیر خود را از امارات متحده عربی فراخواند. توافق میان اسرائیل با امارات شامل گشایش سفارت در کشور مقابل، برقراری پروازهای مستقیم، همکاری در عرصه گردشگری، سرمایه گذاری مشترک و همچنین همکاری امنیتی خواهد بود. طبق بیانیه کاخ سفید، اسرائیل در ازای این توافق با امارات اعلام حاکمیت خود بر کرانه باختری را متوقف می‌کند و بر گسترش روابط با دیگر کشورهای جهان عرب متمرکز خواهد شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
شهربانو و سهیلا منصوریان، قهرمانان وشوی زنان جهان، به حکم کمیته انضباطی از حضور در میادین ورزشی محروم شدند. فدراسیون وشوی ایران این رأی را در پی شکایت مریم هاشمی علیه خواهران منصوریان اعلام کرده. مریم هاشمی که عضو سپاه نبی اکرم کرمانشاه است، به دلیل استفاده از هورمون نیروزا و غیر مجاز با 4 سال محرومیت از سوی فدراسیون جهانی مواجه شده. شهربانو منصوریان پس از اعلام رسمی دوپینگ مریم هاشمی گفته بود خواهرم سهیلا 3 بار هاشمی رو شکست داد اما فدراسیون حقش را خورد. در همین زمینه دیدگاه مهدی رستمپور، تحلیلگر مسائل ورزشی در دانمارک، رو بشنوید.
هرگز در تاریخ وشوی ایران این اندازه خبرساز نبوده این رشته. حتی زمانی که به مسابقات جهانی می‌رفتن و قهرمان می‌شدن هم یکی دو روز اشاره می‌شد به موفقیت‌ها و بعد دیگه از رسانه‌ها کنار می‌رفت اخبار وشو. هم مسائل نظامی و سیاسی درگیر این ماجرا شده و برای اولین بار در تاریخ ورزش در واقع قهرمانی دوپینگ می‌کنه، محروم میشه، ولی از کسانی که از اون انتقاد کردن شکایت می‌کنه و شکایت هم به نتیجه می‌رسه. یعنی خواهران منصوریان به همین خاطر محروم شدن و کشمکش عجیبی هم بین اونها الان رخ داده در سطح رسانه ها و همچنین در شبکه‌های اجتماعی. یعنی خانم منصوریان هم، شهربانو منصوریان که بارها قهرمان جهان شده، میگه که به این خاطر منو محروم کردن که من پشتیبان و حامی ولایت فقیهم، من فدای رهبرم، من هم مدالمو سال 2014 تقدیم به رهبر جمهوری اسلامی کردم. یعنی یک رقابته که کدوم یک از اونها ولایی‌تر هستن و توی این کشمکش افکار عمومی هم متعجب نظاره‌گرن که چه اتفاقی داره در وشوی ایران رخ میده که قهرمان دوپینگی به جای اینکه عذرخواهی کنه خودش اشتراکیه و در طرف مقابل ورزشکار دیگه‌ای میگه که حق ما ضایع شده و این ورزشکار دوپینگی به جای خواهر من به مسابقات رفته، چون خواهر من سه بار او رو شکست داده بود و همینطور حکم پشت حکم داره صادر میشه. در طرف مقابل خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران هم انتقاد کردن از منصوریان، میگن که چون این ورزشکار مدالش رو به آقای خامنه‌ای تقدیم کرده، شما دارید از اون انتقاد میکنید. دوپینگ هم یه مسئله‌ایه که همه مرتکب میشن، مثلا یه موضوع ورزشیه و شما دارید با مصاحبه‌های خودتون آب به آسیاب رسانه‌های معاند و بیگانه می‌ریزید. ولی واقعیت اینه که این اخبار به هر حال در ابتدا در رسانه‌های داخل کشور منتشر شده و اگر در رسانه‌های برون مرزی هم استناد میشه، منبع اخبار همین خبرگزاری‌های داخلی هستن.
دیدگاه مهدی رستم‌پور تحلیلگر مسائل ورزشی ساکن دانمارک رو میشنیدید. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.